مولوی تو دفتر چهارم مثنوی یه داستانی نقل میکنه که شاید خیلیاتون شنیدید، داستان مجنون و شترش. مجنون میکنه که یه مرتبه این شترش رو که تازه زایمان کرده بود و بچهش تو اون مثلا طویله بود، این رو آماده کرد برای اینکه یه مسافرتی بره، بره اون شهری که لیلی توش هستش. این شتر رو کشید بیرون. خب شتر هم طبیعتاً وقتی تازه زایمان کرده علاقش به بچهش خیلی زیاده، دلش اینجاست. این رو آماده کرد، سوار این شتر شد به سمت شهر لیلی. یه مقدار که رفت، رفت تو فکر لیلی و تو عالم به هر حال خودش، و یواش یواش این مهار شتر از دستش در رفت، دیگه تو خیالات سیر میکرد. این شتر حس کرد که کسی دیگه اینو هدایت نمیکنه و فقط انگار یه بار روشه. چون دلش پیش بچهش بود که تازه زایمان کرده بود، برگشت، برگشت و به سمت همین طویله و شهر خود مجنون. یه مدت که گذشت، مجنون به خودش اومد، دید دم در خونشه. باز دو مرتبه سر اینو کش کرد، را افتاد. یه مقدار که رفت، باز رفت تو خیالات. باز که او رفت تو خیالات، مهار شتر از دستش در رفت، شتر دو مرتبه برگشت. هدف مجنون یه چیزی بود، هدف این شتر یه جای دیگری بود. چند بار، حالا مولوی نقل میکنه، میگه چند بار این رفت و برگشت تکرار شد. همچون مجنون در تنازع با شتر، گر شد گه شتر چربید و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقب گردیدی و واپس آمدی. دو مرتبه برمیگشت. آخر مجنون دید با این نمیتونه به جای برسه. من هدفم خونه مثلا شهر لیلی است و این یه چیز دیگری، طویله است. این هدفش طویله هستش. از اون شتر پرید پایین، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقی، ما دو زد بس همراه نالایقی. ما بدن هم نمیخوریم. تو هدف طویله است، من هدفم یه چیز دیگری است. ببینید گاهی ما اهداف وقتی چیز دیگری باشه، اون کسی که دنبال شکم و شهوت و اینجور چیزا هست و دنبال در حد همون طویله هست، دیگه دنبال اون اهداف بلند دیگه نمیگرد. یکی از اساتید بزرگوار بود، میگفت این چیزی که مولوی تو مثنوی نقل کرده برای ما پیش اومد. ما با یه موقع رفته بودیم با چند تا از رفقا اطراف قم، توی روستاهای اطراف قم، تو مناطق کوهستانیش که بذار خنکم هست، یه امامزاده بود. رفتیم هم امامزاده برای زیارت، هم روز تعطیلی بود که یه تفریحی بکنیم. چند نفر با هم دیگه رفتیم و غذا هم برداشتیم. یکی از رفقایی که همراه ما بود خیلی چاق بود. خود ایشون میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت این انگار یه کیسه‌ای بود که فقط توش گوش ریخته بودن و استخون هم نداشت، خیلی چاق بود، مثل یک کیسه آرد. دیدیم این منده خدا رو وقتی بخوام ببریم امامزاده که بالای یه تپه هست خیلی سختشه. یه الاغی کرایه کردیم، این کیسه آرد رو گذاشتیم رو اون الاغ، خودمونم وسایل تو دستمون بود، همینجور خوشخوشان میرفتیم با هم دیگه. آخر روستا به یه دوراهی رسیدیم، یکی میرفت سمت تپه، بالای تپه امامزاده، یکی دیگه چون آخر روستا بود دور میزد میومد دو مرتبه روستا و به همون طویله‌ای که این الاغ رو معمولا تو همینجا ازش کار میکشیدن، بعد دیگه برش میگردوندن به سمت همون طویله. رسیدیم به سر دوراهی، این افسار الاغ رو گرفتیم که بریم به سمت بالای تپه. این الاغ گردنشو میکشید چون میخواست بره به سمت اون طویلهش، معمولا تا اینجا ازش کار میکشیدن. ما بکش او بکش، ما بکش او بکش، یواش یواش این پالونه کج شد. این رفیق کیسه آرد ما گفت او من دارم میافتم، من دارم میافتم. دیگه هر کاری کردیم افتاد، افتاد. این الاغ هم که پالون هم از روش افتاده بود، دو تا جفتک انداخت و در رفت رفت. ما همه زدیم زیر خنده که کسی که به سمت تپه ها میخواد، به سمت قله ها میخواد بره امامزاده، اونی که مسیرش طویله است با هم جدا میشن. تا یه جایی که کاری به هم ندارن با هم ممکنه مشترک باشن، ولی اونجا که سر دوراهی است از هم جدا میشن. واقع مطلب همینه. بعضیا تا وقتی منافعشون تأمین بود با اهل بیت بودن، تا وقتی به منافعشون بر نمیخورد با اهل بیت بودن، اما اونجایی که به منافعش بر میخورد، اون کسی که در حد همون شکم و شهوت هست، اونجایی که پای خطر پیش میومد دیگه با اهل بیت نبود. اونجایی که ترشحات آب وضوء پیغمبر رو قراره بپرن بگیرن و یه بهشت مفتی گیرشون بیاد، همه بودن. چون اینجا که خطر نداره، اینجا که هزینه‌ای نداره که آدم میپره تبرک بکنه، ترشح آب وضوء پیغمبر. اما اونجا که دفاع از پاره تن پیغمبر حضرت زهرا و امیرالمومنین، اینجا اگه بخوام بیان تو میدون کتک داره، اینجا اگه بخوام بیان تو میدون چه بسا جانش رو باید دست بده، چه بسا باید فرض کنید خانوادهش لطمه ببینن، اینجا دیگه کسی کمک امیرالمومنین حضرت زهرا نیومد. منافع وقتی در حد منافع مادی باشه، وقتی اینها بزرگ بشه تو دل آدم و تو چشم آدم، اونجایی که این منافع تو خطر میفته دیگه با اهل بیت نیستن، دیگه کاری به اونها ندارن. شما نهایت بفرمایید حتی کسانی بودند که برای اهل بیت یه جاهای گریه هم میکردن. شما تو کربلا شاید همتون شنیدید موقع غارتگری که روز دهم عصر روز عاشورا بود غارت میکردن، این تو نقل تاریخ هستش، بعضی ها که غارت میکردن خیمه های امام حسین علیه السلام و خاندانش رو گریه میکردن، که فاطمه بنت الحسین به یکی از اینا گفتش که تو غارت میکنی گریه دیگه برای چی میکنی؟ گفت دختر حسین برای مظلومیت شما دارم گریه میکنم. او گفت خب غارت، پس اگه اینجوری برای مظلومیت ما داری گریه میکنی پس چرا غارت میکنی؟ غارت نکن. گفت دختر حسین من غارت نکنم، یکی دیگه غارت بکن. گریه میکنه برای امام حسین و برای مظلومیت اهل بیت، اما کمک نمیاد بده، چون بخواد بیاد کمک بده منافعش به خطر میفته، جانش به خطر میفته، آبروش به خطر میفته. اینجا دیگه نیست، اینجا دیگه نیست. میگن یه کسی نون خریده بود، یه تعداد زیادی نون از نونوایی خریده بود، داشت میرفت خونش، تو را که داشت برمیگشت دید یه کسی سینه دیوار نشسته داره گریه میکنه. ازش سوال کرد که برای چی اینجا گریه میکنی؟ او گفت بر فقر و فلاکت خودم دارم گریه میکنم، یکی دو روز غذای درستی نخوردم، گریم برای اینه. این منده خدا که نون دستش بود اینم شروع کرد به گریه کردن. اون فقیره گفت تو دیگه برای چی گریه میکنی؟ تو که نون داری. گفت من برای تو گریه میکنم، خیلی دلم میسوزه برات. گفت بابا یه دونه از اون نونات بده من بخورم، نه تو گریه کنی نه من. گفتن نون نمیدم، تا دلت بخواد برات گریه میکنم ولی نون نمیدم. گریه میکنم ولی نون نمیدم، هزینه نمیکنم. در زمان حضرت زهرا، در زمان اهل بیت، یکی از دلایلی که اینها تنها میموندن جمعی بودن که حاضر نبودن هزینه کنن برای اهل بیت. کارهای کم خرج و کم هزینه رو چرا؟ کارهای کم خرج و کم هزینه رو این کارها رو میکردن، ولی تو اونجاهایی که خطر بود سکوت بود. لذا ابوذر بزرگوار تو مسجد وقتی که امیرالمومنین رو کشیدن آوردنش تو مسجد و جمعیت فقط وایساده بودن حضرت امیر رو با اون وضع، ابوذر بلند شد، یه چند نفر، چند 7-8-10 نفر بودن که هر کدوم صحبت کردن، ابوذر، سلمان، مقداد، حتی زبیر هم اون موقع هنوز بود، جزو اهل بیت بود، هنوز منحرف نشده. ابوذر جمله‌ای که گفت به این آدمایی که دور تا دور نشسته بودن فقط نگاه می‌کردن، گفت ایتها الامت المتحیرت و بعد نبیها لو قدمتم ما قدم الله و اخرتم ما اخر الله و جعلتم الولایت حیث جعلها الله لما آل ولی الله. اگر اون کسی رو که خدا جلو انداخت شما هم جلو مینداختید، اون کسی رو که خدا عقب انداخت شما هم عقب مینداختید، و ولایت رو سر جای خودش قرار میدادید، ولی خدا تنها نمیشد. شماها مقصرید که سکوت کردید، عقب کردید نشستید، شماها مقصرید. علاوه بر این که یکی از اهدافی که انبیا و اولیا تنها میموندن زمان خودشون و قریب میموندن، اینی که اهدافشون بلند بود و همه حاضر نبودن تا اون قله ها همراه اونها برن، علاوه بر این اولیاء الهی برای اینکه مردم رو به سمت قله ها ببرن از هر ابزاری استفاده نمی کردن، نعوذ بالله، دروغ نمی گفتن، تزویر نداشتن که مردم رو با هر بهانه‌ای ببرن به اون سمتی که خودشون میخوان، با کلک و با تزویر و با تطمیع و با تهدید و امثال این.
واعظین.com بزرگترین مرجع سخنرانی های کوتاه و شنیدنی.